ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کوفی آنان امروز با بشار اسد دیدار میکند. پیروز احتمالی انتخابات لیبی خواستار وحدت ملی شد. و رئیس کمیسیون اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه شد. کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در حالی برگزار می‌شود که به گفته مخالفان روز یکشنبه در سوریه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. همزمان شورای ملی سوریه به عنوان اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد هم از این دیدار انتقاد کرده است. مخالفان می‌گویند که رژیم اسد آتش‌بسی را که اصلی ترین بخش طرح کوفی آنان بوده زیر پا گذاشته و هزاران تن را کشته است. محمود جبرئیل، یکی از رهبران نیروهای ائتلاف ملی لیبی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات این کشور پیروز احتمالی این انتخابات است، خواستار وحدت ملی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود جبرئیل از تمامی احزاب و گروه‌ها خواست تا برای نوشتن قانون اساسی جدید این کشور اختلاف‌ها را کنار بگذارند و در جریان نگارش قانون اساسی مشارکت کنند. مردم لیبی در انتخابات روز شنبه 200 نفر از اعضای مجلس ملی این کشور را برگزیدند که وظیفه نوشتن قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت. این مجلس همچنین قدرت را از شورای انتقالی تحویل می‌گیرد و دولت تشکیل خواهد داد. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر به رام الله خواستار بازگشت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به سر میز مذاکره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باروسو در این سفر با سلام فیاض، نخست وزیر، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار کرد. او گفت که نباید مذاکرات صلح خاورمیانه به فرزند یتیم بهار عربی تبدیل شود. مذاکرات مستقیم اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از سپتامبر سال 2010 شهریور سال 89 متوقف شده و تلاش‌های جامعه جهانی برای از سرگیری این مذاکرات تا امروز نتیجه‌ای نداشته است. دولت جدید یونان پس از اعلام طرح سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی موفق شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد. دولت آنتونیس ساماراس که از ائتلاف 3 حزب یونان تشکیل شده با اکثریت 179 نماینده موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس 300 نفری این کشور شد. و خبر آخر این که در پی دستور محمد مرسی برای از سرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر در شامگاه یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری مصر دستور داده بود که مجلس منحل شده مصر کار خود را از سر گیرد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه 73 سال زندگی آیت الله خامنه‌ای با هم می‌شنویم.
73 سال،
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پرداختیم و حالا در این قسمت به نحوه تعامل وی با دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان در نیمه دوم دهه 70 می‌پردازیم. پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی، دفتر آیت الله خامنه ای به محل فعالیت شماری از مسئولان ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق تبدیل شد که پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند. در رأس این افراد علی فلاحیان و مصطفی پور محمدی وزیر و جانشین وزیر اطلاعات در دولت پیشین بودند. آیت الله خامنه ای همچنین یک هفته پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آنگونه که محسن رضایی اخیراً تایید کرده، تصمیم به تغییر فرماندهی سپاه و گماردن سرلشکر رحیم صفوی به جای سرلشکر محسن رضایی در این سمت گرفت. این تحولات همزمان شد با فعال شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیز حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تحولات سیاسی کشور. و از آنجا که سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شدند، اصلاح طلبان از مجموع این تحولات به نام ایجاد سازمان اطلاعات موازی یاد کردند که به اعتقاد آنها هدف از تشکیل آن مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان بود. اولین برخورد جدی این نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای با دولت خاتمی در پرونده بازداشت شهرداران مناطق مختلف تهران و از جمله محاکمه و زندانی شدن غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران رخ داد. غلام حسین کرباسچی که در انتخابات سال 76 از محمد خاتمی حمایت کرده بود، فقط چند ماه پس از پیروزی وی در انتخابات به اتهام فساد مالی بازداشت و محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. صدای غلام حسین کرباسچی را میشنوید در جلسه دادگاه.
همه خیال میکنن یه مدیری که تحت نظر همه مسئولین این امر داشته خدمت میکرده، اینقدر کار کرده، اینقدر خدمت کرده، اینقدر آبرو برای نظام آورده که همه میگن آبروی نظام جمهوری اسلامیه، یه دفعه اومدن میگن خب این هم که میلیاردی اختلاس کرد، پس به کی اعتنا بکنن؟ به کی اعتماد بکنن؟ ریختن تو دفتر بنده سال قبل بدون قانون تمام اسناد محرمانه شخصی بنده رو نیروی انتظامی برداشته برده. یک سالم هست بنده میگم آقا این اسناد محرمانه من رو همه رو کپی بگیریم بدیم من بهش استدلال کنم. نمیدن. آقا من دزدم، بگید کجا دزدی کرد. البته من پیشنهادم اینه که نوار آقای نقدی که تو نماز جمعه میفروختن و من نمیدونم نوار محرمانه کمیسیون که علل قاعده به ماها نمیدن چطور آوردن تکثیر کردن تو نماز جمعه، بعدم مجله صبح همشو زده، برید بخونید. اینی که ایشون اینجا میگه ما به قضات احترام میذاریم با اون یه خود منافات داره. من نگفتم ایشون به قضات رسما گفته اعتماد نداریم، گفتم ایشون میگه تلویحاً ما ادعی رو پیدا کردیم که بشه برسن. چرا؟ برای اینکه 4 تا قاضی در خارج وقتشون اومدن به ما مشورت قضایی دادن.
میخواید به اتهامتون بپردازید جواب بدید یا نه؟
من همش اینا اتهاماتم دارم جواب میدم. میخواید حرف نزنم برم بشینم آقا وکلا باشم؟
حرف بزنید.
یک ساعت شما صحبت کردید علیه من، یک ساعت و 5 دقیقه نمیذارید من حرف بزنم. خب میخواید من حرف نزنم حکمو بدید برم زندان؟ یه دفعه‌م که بردید.
غلام حسین کرباسچی پس از این سخنان در حالی محکوم شد و به زندان رفت که سرتیپ نقدی رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که در این پرونده به اتهام شکنجه شهرداران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود، هرگز به زندان نرفت و حتی بعدها از سوی آیت الله خامنه ای ارتقاء مقام یافت و به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی بسیج منصوب شد. یک سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی در آبان سال 77 نیز قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد که در جریان آن محمد مختاری و جعفر پوینده، دو نویسنده دگراندیش، به همراه داریوش فروهر و همسر وی توسط بخشی از نیروهای اطلاعاتی کشور کشته شدند. در حالی که در پیگیری این قتل‌ها پای اطلاعات موازی و نیز برخی روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مانند آیت الله عزیز خوشوقت، پدر عروس آیت الله خامنه ای به میان کشیده شد، اما هرگز هیچ یک از این اتهام ها به طور رسمی در دادگاه اثبات نشد. چند ماه بعد و در تیر ماه سال 78 برای نخستین بار در خیابان های ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد. در 18 تیر ماه سال 78 هنگامی که تجمع دانشجویان معترض از سوی انصار حزب الله و پلیس تهران مورد حمله قرار گرفت، جمعیت معترض در خیابان‌ها برای نخستین بار و به طور علنی شروع به شعار دادن علیه آیت الله خامنه‌ای کردند و وی را به همکاری با انصار حزب الله علیه دانشجویان متهم کردند. دانشجویان می‌گفتند انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت میکند. آنها همچنین با شبیه کردن آیت الله خامنه ای به دیکتاتور پیشین شیلی فریاد میزدند سید علی پینوشه ایران چیلی نمیشه. با وجود این شعارها از سوی معترضان، آیت الله خامنه ای در حالی که نیروهای پلیس، بسیج و انصار حزب الله در خیابانها اقدام به سرکوب معترضان میکردند، خود از سکوت و خیشتنداری میگفت.
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش میآورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. بله، حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از رو صرف نظر میکنم.
آیت الله خامنه ای همچنین در این سخنرانی تلاش کرد تا با استفاده از نام امام 12 شیعیان احساسات طرفداران خود را برانگیزد.
آخرین جمله را هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
آیت الله خامنه ای همچنین حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه را غیر قابل قبول دانست.
این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. این بهانه که 100 نفر یا 200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند، این بهانه نمی شود، مجوز نمی شود برای اینکه کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد اون محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، پس از مدت‌ها که دادگاه پرونده کوی دانشگاه تهران برگزار شد، فقط یک سرباز به اتهام دزدیدن ریشتراش محکوم شد و فرهاد نظری، فرمانده وقت پلیس تهران که از متهمان اصلی این پرونده بود، تبرئه شد. فرماندهان انصار حزب الله نظیر حسین الله کرم نیز که سرتیپ رسمی سپاه پاسداران و تحت امر آیت الله خامنه ای بودند، هرگز محاکمه نشدند. این در حالی بود که کمی پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، 24 فرمانده ارشد تحت امر آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در نامه‌ای تهدیدآمیز به محمد خاتمی گفتند که کاسه صبرشان به سر آمده است. آیت الله خامنه ای در برابر این تهدید فرماندهان سپاه علیه دولت محمد خاتمی سکوت کرد و فرماندهان تحت امر خود را از این امر من نکرد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به سخنرانی وی در بهار سال 79 علیه مطبوعات منتقد و نیز انتقادات وی از وضعیت فرهنگی حاکم بر دولت محمد خاتمی می‌پردازیم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.